بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنین. با عرض سلام و ارادات خاصه خالصانه به محضر مقدس تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان، و با سلام به بینندگان محترمی که در طی این سری برنامه ها شاهد این برنامه ها بودند و برنامه ها رو دنبال کرده اند. بحث ما نقد مولوی است در آثار او، و اولین اثری که مورد نقد قرار گرفت کتاب کلیات شمس تبریزی اوست. در این ارتباط ما مباحث مختلفی رو عنوان کردیم و رسیدیم سرانجام به بحث عقل و نحوه برخورد جناب ایشان با این کلمه و این وجود روحانی که نامش عقل است. برخی از ابیات رو خوندیم که خلاصه ایشون از دست عقل به ذله آمده و هی مرتب تقاضا و تمنا دارد که بیاین عقل رو از او بگیرند و به او چیز دیگری رو ببخشند. خلاصه دیدیم که چگونه او رو معزولش کرد، دیدیم که چگونه عقل رو به دارش کشید، دیدیم که در برابر عقل چگونه عشق رو علم کرد. عجیب است، ایشون دو تا کار انجام داده که عکس آنچه هست که در مذهب هست. یعنی در آیین مقدس ما از قرآن بگیر تا روایات اهل بیت علیهم السلام که بعدها حتما به استحضار بینندگان محترم خواهد رسید، اونجا تا شما توجه پیدا کنید و تعمق پیدا کنید میبینید که عقل به شدت مورد تعظیم و تجلیل قرار گرفته، ولی از عشق هیچ نام و نشانی نیست. ما در روایات نداریم، خود قرآن هم کلمه عشق رو به کار نبرده، و من نمیدانم اصرار برخی از این سرایندگان و از جمله خود آقای مولوی در کار بردن کلمه عشق برای چی بوده هستن. سؤالی که مطرح اینه، عشق یک کلمه عربی است، حب یک کلمه عربی است. در قرآن کریم حتی برای یک نوبت هم واژه عشق به کار نیامده است. چرا؟ خدا از این واژه بدش میامده؟ چرا قرآن کلمه عشق رو به کار نبرده؟ این سوال اوله. منزل قرآن عشق رو میدونسته، کلمه‌ش هم بلد بوده، چرا به کار نبرده است؟ همین تجنب و دوری کردن قرآن مقدس از کاربرد کلمه عشق نشان دهنده این است که این کلمه در آثار مذهبی محبوب و پسندیده نیست. اگر بود قرآن به کار می‌بردش. شاید یک جهتی که قرآن به کار نبرده این باشه، اگر به معنای لغوی عشق در کتاب‌های لغت رجوع کنیم، مثل کتاب لسان العرب المحیط علامه ابن منظور که مفصل‌ترین کتاب لغت عربی است، اونجا مراجعه کنیم معنای عشق رو دریابیم، اون وقت شاید روشن بشه که چرا قرآن این کلمه رو به کار نبرده. عشق او میگوید از ماده اشقه گرفته شده. اشقه یک گیاهی است که میاد دور گیاهان دیگر میپیچد، و اگر کلمه عشق رو به کار ببریم معناش پیچیدگی شیئی است به شیء دیگر. حالا تو به جای حب به خدا بگو عشق به خدا. عشق به خدا معناش پیچیدن گرد خدای متعاله، یعنی هم خدا را جسم دانسته ایم که میشه دورش پیچید، و همین که پیچیده شدن رو به عنوان یکی از ملزومات خدا تلقی کردیم. خدای متعال در بحثی که انشاءالله آینده خواهیم داشت به زودی این مطلب رو مطرح خواهیم کرد که اصلا اون خدایی که ما باید بپرستیمش اون چگونه خداییست، اون خدا خود رو چگونه معرفی میکنه، اساساً به چه صفاتی خودش رو می ستاید، چه در قرآن کریم چه در روایاتی که بر زبان اهل بیت پیغمبر سلام الله علیه مجمعین جاری شده است. اون وقت می یابیم خداشناسی حقیقی و واقعی کدامه. لذا قرآن کلمه عشق به کار نبرده، روایات هم به کار نبردن. و عجیب است، سرحلقه عالفان عالم و کسی که به قول حضرات بنیانگذار همه این فرقای صوفیه، که البته دارن دروغ میگن، حضرت هرگز این کاری نکرده، اینا دارن خودشو بومی بندن. یعنی وجود مقدس مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه یه خطبه ای داره، به نظرم 108 هم باشه، 108 نهج البلاغه، ایشون اصلا کلمه عشق رو شدیدن میکوبه، شدیدن به این کلمه میتازه. اصلا چرا این کلمه باید به کار برده بشه؟ هرگز حضرت از این کلمه استفاده نکرده، بلکه به شدت نفرت خودش رو از کلمه عشق نشون میده. حضرات همه مدعی هستن دنبال علی ابن ابی طالب میرن، اما دنبال علی نمیرن، دنبال هوای خودشون دارن میرن. و در آثارشون بیش از هر کلمه‌ای برخلاف علی ابن ابی طالب علیه السلام این کلمه عشق رو به کار بردن. اون وقت دیدیم که هر جا که کلمه عشق به کار برده شده با تعظیم و تجلیل، عقل رو کوبیدن مقابلش، چون عقل قرار اقال باشه، عقل قرار جلوی بلحوثی های انسان رو بگیره، بعد درباره عقل سخن خواهیم گفت. این کار قرار عقل بکنه، عقل نورافکنیست الهی که قرار سره را از ناسره و صحیح را از سقیم برای ما جدا کنه و ممتاز بکنه. این نورافکن راه میخواد نشون بده. حالا در روایات خواهیم دید که چطور از عقل تجلیل شده. من نمیدونم واقعا، یعنی سوال برای منه مثل خیلی سوالات دیگر، چرا تجنب از کلمه عقل برای حضرات پیش آمد کرده؟ خاص ایشون هم نیست، نوع کسانی که در این وادی قدم گذاشتن، به قول خودشون وادی عشق، نسبت به عقل یه همچین برخوردی داشتن، یه همچین موضعی داشتن، عقل رو کوبیدن. بعد از ایشون صوفی بسیار بزرگ، بسیار بزرگ که دیوانش خیلی هم معروف است، در دیوانش فراوان و فراوان، نعمت الله ولی در دیوانش فراوان و فراوان عقل را به سرش کوبیده و در برابر عشق را آورده بالا. من نمیدونم چه تعمدی در این قضیه وجود داره، کلمه ای رو که قرآن باش مخالفت داره میکنه، هرگز به او روی خوش نشون نداده، کلمه عشق حتی یک بار هم در محضر مقدسش قرآن کریم کلمه عشق رو وارد نکرده، اینا این همه به کار میزنن، چه تعمدی برای این قضیه است؟ چی رو میخوان بگن؟ میگن شدت حب رو میگن به عربی عشق، بسیار خوب قبول داریم، اینو خود قرآن هم به کار برده، اشد و حبا لله، شدت حبا به همون اشد و حبا لله به کار برده، عشق و قرآن به کار نبرده. اونایی که میگن ما مسلمانی واقعا به قرآن معتقدیم، به ما این سؤال رو جواب بدن که چرا در آثار بزرگانشون این همه کلمه‌ای که قرآن در ساحت مقدس خودش راه نداده، یعنی عشق رو اونها آوردن در دواوین خودشون، در آثار خودشون، و این کلمه رو که قرآن اینقدر تعظیم و تجلیل میکنه، اینقدر بزرگ میدارد، در روایات ما به عنوان پیغمبر باطل ما معرفی شد از مسئله عقل، اینو تا این حد میکوبن؟ واقعا یک سوالی است. یک زمانی عرض کردیم اصلا برنامه دین برنامه مندرآوردی و دلخواهی انسان نیست. کسی دنبال دین میره بعد خودش رو ملزم بدونه مقررات و قواعد و قوانین دین رو کاملا مراعات بکنه. اگه کسی دنبال دین میره معنا نداره. ما بیان بگیم این کتاب نظیر قرآن کریمه، تفسیر قرآن کریمه، تفسیر بیانات پیغمبر اکرمه، کنتون نبیان و آدم و بیل الماء و الطین، از این حرفا بزنیم برای شمس تبریزی، دیوان شمس. ولی وقتی در مقام بررسی، تعمق، تدقیق قرار میگیریم، با این مطالب برخورد بکنیم. واقعا جای سواله از مولوی و طرفداران او، به ما بگویند به چه دلیل و برهانی، به چه برهانی تا این حد عقل کوبیده شده. دیدیم عبارات رو، دیدیم ابیات رو، و برای چه و به چه جهت و به چه علتی تا این حد عشق تعظیم شده و تکریم شده است. یه بحث خیلی سادهه، یک کلمه جواب بدن، منتها به شرط اینکه جوابهاشون در منطق دین قرار بگیره. نگویند مراد مولوی از عقل، عقل جزوی بوده است، نه عقل کلی. قرآن یقل بیشتر نمیگه، روایات یقل بیشتر نمیگن. این تقسیم بندی کردن عقل به جزوی و کلی بازم کار خود حضراته. برای که لاپوشی کنن این قضایا رو. یعنی عقل یکی بیشتر نیست، یک هبا و داده الهیست خدای متعال، ضمن همه مواهبی که به انسان بخشیده یک موهبت عظمای دگری را خدای متعال به انسانها داده که نامش عقل است. اینو در روایات عرض کردم فراوان خواهیم دید و در آیات قرآن هم به کرات و مرات آمده تعظیم و تجلیل این کلمه و این هدیه و این عطیه الهی. عرض کردیم براتون از عشق در قرآن اثری نمیابیم، در روایات نمیابیم، در نهج البلاغه مولا علی بن ابی طالب عشق به شدت منکوب و مخذول میشود، اما در برابر این هبا و این هدیه و عطیه الهی که نامش عقل است شدیدن مورد تمجید، مورد تشفیق، مورد تعظیم، مورد تکریم قرار گرفته. در سوره مبارکه آل عمران آیه 118 ما میبینیم این آیت رو، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما نشانه ها رو بر شما روشن کردیم، اگر از این گوهر الهی استفاده کنید شما آیات ما رو در خواهید یافت، وسیله درک آیات الهی میشه عقل، لعلکم تعقلون. در سوره یوسف آیه 109 میخوانیم ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، باز هم اصلا نهیب میزنه چرا از این گوهر استفاده نمیکنی؟ جهان آخرت برای تقوا پیشکان بسیار بهتر از این دنیاست. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ آیا از این گوهر استفاده نمی کنید؟ آیا این نورافکن الهی رو به کار نمی اندازید واقعا در جهت فهمیدن، در جهت درک صحیح و عمیق امور؟ در سوره مؤمنون آیه 80 برخورد می کنیم ولها اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون، این که شب و روز پای سر هم دیگه میان، یه خوده بشین اندیشه کن، چون ماده تعقل فکره، بشین اندیشه کن ببینی پای سر هم میان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب، ها پای سر هم میان به نظم میآیند، از اینجا برس، تعقل رو به کار بگیر، از عقل استفاده بکن، که اینها همش نشان دهنده وجود ثانی است مدبر و حکیم. در سوره زخرف آیه 3 میخونیم انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن رو عربی به زبان واضح و روشن براتون بیان کردیم شاید شما تعقل کنید. اصلا فرو فرستادن قرآن برای اینه که انسان از این ابزار الهی در جهت فهم قرآن کریم استفاده کنه، قرآن وسیله فهمش تعقل و اندیشه است. در قیامت عده داخل دوزخ میشن بعد از محاسباتی که انجام میگیره. در سوره ملک آیه 10 ما به این آیت عجیب برخورد کردیم و قالو، اونا که جهنمی هستن، و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، یه چیزی میگن وقتی داخل جهنم افتادن، ثمره استفاده نکردن از عقل جهنم رفتنه. آقای مولوی میگه عقل رو رها کن، عقل رو از ما بارها گرفتی، این بار چنان میکنی ما برش نگردونی، این بازنشسته است، ما عقل رو به دار زدیم. قرآن میگه جهنمیان میگویند اگر ما میشنیدیم سخن پیغمبران رو و تعقل میکردیم الان در داخل جهنم نبودیم. لذا بهره برداری از عقل نکردن انسان را به سوی جهنم میکشاند. در سوره بقره آیه 164 این مطلب را بهش برخورد میکنیم و تصریف ریاح و سحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، این که میبینید باد میوزد، این که میبینید که ابرها در میان زمین و آسمان مسخرند به فرمان خدای متعالند، اندیشه شما، بهره‌وری شما نتیجه را به شما خواهد داد. قومی که از عقل خیشتن استفاده میکنند به این نتیجه خواهند رسید که این مجموعه منظم حتما ناظمی خواهد داشت. توجه به ناظم حکیم و قدیر و خبیر این هستی نتیجه کاربرد یک دونه هدیه الهی به نام عقل خواهد بود. در سوره مائده آیه 58 میخوانیم اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. آنانی که برای نماز صداشون میکنن ولی جواب نمیدن و نماز نمیگذارن و نماز رو به عنوان بازیچه محسوب میکنن، اینها به خاطر اینه، قومی هستن که تعقل نمیکنن، از عقل استفاده نمیکنن. مسخره کردن نماز، سبک شمردن نماز، نتیجه بهره نبردن از این گوهر نورانی است که نامش عقل است. باز در سوره یونس آیه 100 و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، خدا پلیدی رو قرار داده، پلیدی رو قرار داده برای کسانی که عقل رو میکوبند، عقل رو معزولش میکند، این حاکم الهی رو معزول میکنند، به دارش میکشند به قول آقای مولوی. خدای متعال بر روی اینها پلیدی رو قرار داده، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، پلیدی رو خدا قرار داده برای کسانی که اینها تعقل نمیکنند از این گوهر نورانی، از این نورافکن الهی در جهت راهیابی استفاده نمی کنند. در سوره حج آیه 46، البته آیات در زمینه تعقل و اندیشه تو قرآن کریم فراوانه، اگر میخواستیم بخوانیم ساعتها در این زمینه باید ما وقت میذاشتیم، اینقدر وقت نداریم. افلم یسیروا فی الارض، مردم چرا در زمین نمیگردن؟ برن تأمل کنن. فتکون لهم قلوب یعقلون بها، خدای متعال به اونها قلبهایی داده که توسط اون قلب ها تعقل میکنن، اندیشه میکنن، سرگذشت اقوام پیشی رو مورد بررسی قرار میدن، تحلیل میکنن، تجزیه میکنن، مداقه میکنن. اینا همش کار عقله. حالا با این آیاتی که نقل شد، تلاوت شد، خیلی هم مختصر با گفتیم، منتقبش هم گفتیم، آیا واقعا به جا و سزاست که عنوان کنیم جناب آقای مولوی در کوبیدن عقل به این شدت و به این حدت و به این غلظت واقعا راه خدایی طی کرده؟ خدا میگه از عقل استفاده کنید، نکردید پلیدی بر شما باد. ایشون فرمودن ما عقل رو به دار کشیدیمش و خیلی راحت، اصلا عقل بشه درد بخوره، برو سوار پر عشق بشه، اون زاد میبرتید اون بالا 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 ها. و دیدیم که عشق هیچ جایگاهی در منابع اسلامی ندارد و در برابر عقل دارای این همه منزلت، این همه مقام تجلیل شده، تعظیم شده و تکریم شده است. انشاءالله خدای متعال در کشاکش روزگار ما را از این نابخردی ها و عدم استفاده از عقل خدای متعال خودش حفظمون کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.